أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در باره تقسیم و قسمت کردن مال مشترک است. این مسائل تنها در باب خودش مورد صحبت است. شما را دعوت کردن، دو تا برادر دارن تقسیم میکنن، نوعا علما را دعوت میکنن که ناظر تقسیم باشد. اینجا احکام تقسیم را داریم صحبت میکنیم. اولا مال مشترک را بین دو نفر سه نفر تقسیم میکنن، این تقسیم بیع است، یعنی احکام بیع را دارد یا احکام بیع را ندارد؟ می فرماید که تقسیم بیع نیست. احکام بیع در تقسیم جاری نمی شود، ولو اینکه در آن رد هم باشد. ردی یعنی چه؟ یعنی مثلا این خونه را یا زمین را دو قسمت می کنن، بعد یه قسمتش یه خورده مغبونه، اینی که بیشتر می ارزه به اون طرف یه چیزی هم رد می کنه، یعنی یه پولی هم به اون طرف می ده یا یه فرش اضافه به اون می ده، اینو میگن رد. ولو ردم باشد ها، حکم بیع را دارا نیست. به چند دلیل. دلیل اول این است که عقد در او وجود ندارد، بیع از عقود، عقد بیع در تقسیم نیست، بیع تو اشتری تو نیست، بیع تو قبل تو ندارد. این یک. دوم این که شریک را اون شریک دیگر بیل اجبار وادار میتونه بکنه که بگه که آده داشت بیا خونه را که شریک هستیم باید حاضر بشوی به تقسیم. اجبارا حاکم او را وادار میکند که برو تقسیم بکن دیگه. در بی اجبار نیست، اما در تقسیم اجبار هست. پس این دو دلیل که بی نیست. سوم، وقتی تقسیم میکنن دو سهم در مقابل هم قرار میگیره باید مساوی باشد، یعنی در تقسیم مساوات شرط دیگه. اما در بیع ثمن و مثمن مساوی بودن لازم نیست. پس در بیع عقد لازمه، ملازم در تقسیم عقد نیست. در بیع اجبار جایز نیست، اما در تقسیم اجبار هست. در بیع ثمن و مثمن مساوی هم نشد، کم و زیاد شد شد، اما در تقسیم دو تا سهم مقابله هم باید مساوی باشد. پس عدم این لوازم دلالت می کند در عدم ملزوم. وقتی لوازم بیع در آن نیست، پس ملزوم که بیع باشد این بیع هم نیست. اگر یک کسی بگه اونجایی که یه طرف کمه یه طرف زیاده، این طرفی که کمه صاحب این طرف یه پولی از او میگیره، این دیگه همون مثل بیه دیگه، معاوضه است دیگه، که انهو در مقابل آن زیادی این یه پولی گرفت، این میتونه بگیم از قبیل بیه. میفرماید نخیر، این هم دلالت نمی کند بیع بودن را. بیع یک معاوضه که عقد مخصوص در او وجود داره. در تقسیم صاحب انسان نمیگه که اون زیادی را بر تو فروختم در مقابل آن رد و اون پول. ثمره کجا ظاهر می شود؟ اگر بیع بدانیم یا ندانیم ثمره این اختلاف در چیه؟ اگر بیع بدانیم احکام بیع جاری می شود. مثلا در بیع حق شفعه هست. حق شفعه چیه؟ در جلد دوم باب شفعه خواهید خوند. باب شفعه خودش مستقله. شفعه این است که دو شریک یکی سهم خودش را به دیگری میفروشه بدون اطلاع این شریک. بعد این شریک میفهمد که شریکش سهم خودش را به غیر فروخته. این حق شفعه دارد. حق شفعه یعنی به معنی شرکت. حق و شرکت دارد. چه کار میکنه؟ بلا فاصله میگه اخذت به شفعه، خودم آن را خریدم. مثل یک اتوماتیک به اصطلاح اون سهم مال همین شریک می شود، فقط میره اون پولی که آن خریدار داده اون پولا را بهش میده، میگه آقا حق شرکت من داشتم، باید به من میفروخت، به تو فروخته، بفرمایید این پولت، این مال منه، این مال او می شود. این حکم بیع در بیع این حکم است. اگر گفتیم این بیع شفعه در او هست، بیع نیست شفعه ندارد. و همینطور یکی از آثار بیع اگر در نقدین باشد، نقدین یعنی طلا را به نقره، نقره را به طلا معامله میکنه، شرطش این است که در همون مجلس باید قبض و اقباض بشه، یعنی ثمن مثمن هر دو تحویل طرفین داده بشود. اگر قبض و اقباض نباشد در بیع نقدین، بیع باطله. آیا تقسیم هم بیع است یا نه؟ اگر گفتیم بیع باید در همون مجلس قبض و اقباض باشد، مثلا یه من طلا و نقره دارن تقسیم میکنن، قبض و اقباض هم باید باشد. اما اگر بیع نباشد، قبض و اقباض نشد، نشد. این دومین ثمره. سومین ثمره اونجایی است که در بیع خیار مجلس هست. یعنی در یه مجلس کتاب را به شما فروختن، مادامی که اون مجلس عقد جدا نشده ان، هر دو به دلخواه خود اون عقد را میتونن به هم بزنن. اسمش را میگیم خیار مجلس، یعنی اختیار دارن فسق بکنن. تقسیم را هم اگر بیع بدانیم، پس خیار مجلس هست، میتونن در مجلس به هم بزنن. اگر بیع ندانیم، پس نمیتونن به هم بزنن، خیار مجلس وجود ندارد. پس آیا تقسیم بیع است یا نه؟ سه تا دلیل ذکر کردیم بیع نیست. ثمره کجا ظاهر می شود؟ در سه مورد. یکی داشتن خیاری حق شفعه. دوم لازم بودن قبض و اقباض در مجلس واحد. سوم جریان خیار مجلس، مادامی که متفرق نشدن خیار فسخ دارن. این سه تا ثمره. مطلب دیگر، و یجبر شریکو بر تقسیم، یعنی شریک خودش را میتونه مجبور کنه که باید بیاد تقسیم بکنه. اگر حاضر نباشه میره شکایت میکنه، میگه آقای حاکم این شریک من حاضر نمیشه تقسیم. حاکم او را وادار میکنه باید تقسیم کنه دیگه، تقسیم بکن، سهمی تو بردار جدا کن. اما دو تا شرط دارن. یکی در اونجا که رد در کار نباشد، یعنی پول دادن و پول گرفتن، یعنی مجبور بشوند در تقسیم این طرف و اون طرف یه پولی اضافه بده یا اون طرف به این طرف، این نباشد. اگر این باشد کسی او را مجبور نمیتونه بکنه. کاملا واضحتون شد یا نه؟ اینا مسائل مبتلافه هست. حالا یه خونه ایست که یا یه زمین ایست که یا یه جفتر چیز که اگر تقسیم بکنن طوری نیست که مساوی هم قرار بگیرن، یکی بهتره یکی بدتره، باید یه چیز ردی در کار باشه. آیا اونجا شریک شریکش را میتونه وادار کنه باید بیا تقسیم کنیم؟ نه، با دومه موردی که نمیتونه، اونجایی که تقسیم موجب ضرر باشد، یعنی این عین با وقتی که مشترکه اگر تقسیم بشه یک ضرری حاصل خواهد شد. ضرر از چه نظر؟ یکی ضرر این است که آن قیمتی که با هم بود اگر تقسیم کنن تک تک آن قیمت را ندارد. مثلا جلدین لمعه، جلدین لمعه را با هم باشد 300 تومان قیمتشه. مثلا اگر تک تک باشد هر یک جلد 100 تومان، یعنی دوتاش 200 تومان جدا جدا باشد. پس اگر تقسیم موجب ضرر باشد، مثل همین مثال، اونجا شریکش را نمیتونه وادار کنه بیا تقسیم کنیم چون باعث ضرره. یه قولم این است که مراد از ضرر اون مقدار ضرری است که اصلا از انتفاع بیفته، یعنی دیگه قابل بهره برداری نباشه. مثل چه؟ یه جفت کفش داره، اگر تقسیم کنن لنگه کفش به درد نمیخوره، که لنگه کفش به درد نمیخوره. در اینجا مراد از ضرر اینقدر ضرر باشد. یه قول این است که مراد از ضرر اگر جمع مجموع باشه قیمت خیلی بالاست، یه خورده تقسیم بشه کم پای میاد، خیلی آنچنانی نه. اینجا چهار احتمال هست در ضرر. یکی از این ضررها باشه شریک خود رو نمیتونه وادار کنه بر تقسیم. پس اگر مانعی نیست، طرفین حاضر شدن بر تقسیم، میخواییم تقسیم بکنیم، یه مرتبه این است که اون مال را دو قسمت کردن، سه قسمت کردن، همشون راضی شدن، راضی باز و قضیه تمام شد، این یک نوع تقسیمه. یه مرتبه هم این است که نه، راضی نیستن، اونجا باید قرعه بکشن. قرعه را دو نوع می کشن، دو جور قرعه می کشن. یکی این که سه تیکه ترشه، این یه تیکه، آن یه تیکه، آن یه تیکه. بعد اسمها را می نویسن، زید، عمرو، بکر، سه تا برادرم. این اسمهای سهامدارها را که نوشتن اینو می بندن، اینو به هم می زنن. یه کسی که از صورت قضیه خبر ندارد یا حتی یه بچه، میگن وردار. یه تیکه از این ستا فرشی که جدا گذاشتیم ها روی یکی از این فرشا دست میگذاریم، میگیم بچه برو از اون رقعه ها یکی را وردار. بچه میره یکی از اون نوشته ها را، رقعه ها را که نوشته شده دستیم، ورداش آورد، باز میکنیم این فرش مال این شخصه، نامش را میخونیم، دیدیم که زید است، مال زید، یا امرو باشد مال زید. این یک نوع قرعه. یه مرتبه هم اسم فرشا را مینویسیم، نه اسم شخصه ها را. فرش دو در سه، سه در سه، دو در چهار، مثلا سه در چهار، یا اینکه شماره می نویسیم، فرش شماره یک، شماره دو، شماره سه، خانه شماره یک، شماره دو، شماره سه، زمین قطعه شماره یک، شماره دو، شماره سه، شماره ها رو می نویسیم. بعد بازم اینو می بندیم و به هم می زنیم. یه بچه را صدا می کنیم، بعد این بچه برمی‌دارد. میگیم هر کدوم که از اونها بچه برداشت آورد، میخوایم بگیم این مال زید، شماره یک مال زید. باز میکنیم هر کدوم فرشی که شماره یکی، اونو میدیم به زید. شماره دو مال عمر مثلا، باز میکنیم شماره دو هر کدوم شد که شماره های رو آن قرار داده ایم و برمیداریم به اسم اینها. پس یه مرتبه اسم اشخاص را می نویسیم آنچنان، یه مرتبه اسم سهمه ها را می نویسیم اینچنین. یه تقسیم هم اینجا هست، اگر احیانا یه قطع زمینه، یکی از این قطع زمین دو سهم دارد، مثلا پدر مرده دو سه تا پسر و دختر ازش باقی مونده، پسرها دو برادر میبرن، دخترها یک برادر. مثلا اگر یک پسر یک دختر دارد، دو سهم پسر باید ببرد، یک سهم دختر باید ببرد دیگه. این زمین را سه قطعه میکنیم، سه شماره میبندیم. وقتی که سه شماره بستیم ها، بعد قرعه کشیدیم و این سه شماره را هم اولش از کجا شروع بشود؟ اول از فلان مرز شروع می شود، اول از اوه. مثلا قرعه کشیدیم اول به اسم پسر در آمد، چون پسر دو سهم دارد اخه، اولی را که ورداش اون دومی که به اون متصله، دومی هم مال او باشد دیگه، دومی قرعه لازم ندارد، سومی میموند برای این دختر. چرا این کارو میکنین؟ برای این که اگر جدا بکنین لازمش این میشود سهم پسر دو قطعه جدا جدا اتفاق بیفته. این چنین قرعه میکشیم که عدالت اجرا شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی القسمه، گفتار ما در تقسیم. وهی تمییز احد النصیبین فصاعدان، تقسیم جدا کردن، تمییز به معنی جدا کردن، جدا کردن یکی از دو نصیب یا بیشتر، یعنی اگر شریک سه باشد چهار باشد، سهمها میخواییم جدا باشد، عن الاخر از دیگری. و لیست بیعن، این قسمت عنوان بیع را ندارد. اسم لیست هیه است، برمیگردد به قسمت، یعنی این قسمت عنوان بیع را ندارد، احکام بیع بر او جاری نیست. این دنا پیش ما علمای شیعه، مراد از این دنا یعنی این ده علمای شیعه. اما بعضی از علمای عامه آن را بیع می دانند. و این کان فیها ردون، ولو این که در آن قسمت ردم باشد. توضیح دادم دیگه، دو تا قطعه زمین را تقسیم می کنند، یه طرف روش یه پولی هم می زرد، حتی ردم باشه باز بیع نیست. چرا؟ از خارج چند تا دلیل آوردم بیع نیست، سه تا دلیل دیگه دریابید. لأنها، دلیل اول که بیع نیست، ضمیر انها به قسمت برمی گردد. لا تفتقر الی صیغه، دلیل اول این است که او احتیاج به صیغه بیع ندارد، در حالی که بیع احتیاج به صیغه دارد. دوم، و یدخلها الاجبار و یلزمها، عبارت چنین بخونید ها، در قسمت اجبار داخله، ضمیر یدخلها به قسمت بزنید، یعنی اجبار در او داخله، یعنی طرف را مجبور میتونه بکنه بگه که بیل اجبار باید تو حاضر در قسمت تقسیم بشوی. و یلزمها، و این اجبار لازم العمل می کند آن قسمت را. یعنی ولو طرف را مجبورم کردیم بیل اجبار حاضر به تقسیم شد، بعد از تقسیم دیگه ملزم است، مجبور است که عمل کنه دیگه. اما در بیع اجبار وجود ندارد. اگر بیع را در غیر موارد مخصوص اجباراً انجام بدن قهراً مجبوراً، اون بیع لازم العمل نیست که. پس ملاحظه می کنید که یدخل هل اجبارو در قسمت اجبار داخل می شود و یلزمها، حتی این اجبار ملزم لازم العمل می کند این قسمت را، یعنی طرفین باید که عمل بکنند، اما در بیع چنین نیست. دلیل سوم که بیع نیست اینه: و یتقدر و احد النصیبین بقدر الاخره، هر دو نصیب به مقدار دیگری باید مقدارش تعیین بشه، هر دو مساوی. ول بیع او لیس فیه شیء من ذلک، در بیع از این ستا هیچ کدوم نیست. یعنی دیگه در بیع عقد باید باشد، در بیع الزام نباید باشد، در بیع ثمن و مثمن مساوی نشد نشد. و اختلاف اللوازم یدل علی اختلاف ملزومات، وقتی لوازم مختلف شد ملزومات هم مختلفه. ملزومات چیه؟ بیع و تقسیم. لوازم چیه؟ اینا که ذکر کردیم. پس اینها که لوازم بیع باشد در تقسیم نیست، پس تقسیم بیع نمی باشد. حالا دفع دخل میکنه، میخواد بگه که اون جایی که یه پول اضافی یک سهم به این سهم میدهد، اون از قبیل معاوضه و بیعه دیگه، یعنی اون پول را در مقابل یه چند جزء داد، زیادی داد، این بیعه. دیگه جواب خواهیم گفت. و اشتراک و کل جزء این مبتداست، خبرش میاد. یفرز و قبلها بینهما، شریک بودن هر جزء قبل از تقسیم بین هر دو شریک بود. و اختصاص و کل واحد بجزء معین، هر کدوم به یک جزء معین اختصاص پیدا کرد. و ازالت و ملک الاخر انه بعدها به عوض، مالکیت یکی بعد از تقسیم زائل شد به عوض، به بای مقابل است، در مقابل آن عوض، یعنی پول که گرفت در مقابل آن پول یه مقدار که انه فروخ دیگه، به عوض مقدرین بی ترازی، آن عوضی که معین شده هر دو راضی شده ان. این و اشتراک مبتدا لیس حد البیع، این شریک بودن این چنینی این تعریف بیع نیست. حتی یدل علیه، تا دلالت کند بر بیع بودن. میگه بیع چیه؟ بیع مبادلت و مالین بیبالین. اما اینجا برای کمبود یه چیزی اضافه میده، اینو بیع نمیگوین، که اینو بیع صدق نمیکنه. تمام؟ حالا که ثابت کردیم با سه تا دلیل بیع نیست، ثمره کجاست؟ کجا ثمره ظاهر میشود؟ سه مورد گفته بودم ها. و تظهر الفایده، یک، فی عدم ثبوت شفعت لشریک بها، حق شفعه برای شریک ثابت نمی شود بها به تقسیم، یعنی در تقسیم حق شفعه نیست. اینو اگر اینجا من توضیح ندم قطعا نمیتونید توجه کنید، خیلی هم توجه نمیتونم بکنن. شفعه مگر در تقسیم چگونه متصور می شود؟ احکام شفعه را در باب شفعه خواهید خوند، شفعت در خود این تقسیم نیست ها، بلکه ببینید این باغ را تقسیم کردیم درست بین دو تا برادر، نصف باغ مال این برادر، نصف باغ مال آن برادر شد. این نصف یه خورده مغبونه، این نصف یه خورده مغبونه، باید یه چیزی به صاحب این نصف اون طرف که زیاده رد کنه، یعنی یه چیز روش بده. اونی که باید رد کنه پول رد نمی کنه، بس چی رد می کنه؟ یه زمین مشترک هم با شخص دیگر دارد، یه خورده از اون زمین روی این سهم باغ قرار میده، از اون زمینی که با کس دیگر شریکه، از اون زمین یه چند متر به این طرف رد میکنه، درست؟ که اون رد از اون زمین بوده است به این طرف داد. حالا حق شفعه بین اون شریک و این آغاز ها، چون آخه اون زمین هم مشترک بود، از اون زمین یه چند متری روی این تقسیم به این طرف داد. اگر بگیم این از قبیل بیعه، اون شریک حق شفعه دارد، میتونه بگه دو سه متر زمینی که با هم بودیم چرا به او فوختی؟ اگر بیعه باشد میتونه حق شفعه داشته باشد. اما چون این از قبیل بیعه نیست، تقسیم هست، پس او حق شفعه ندارد. حالا بیا این مطلب را یه مدرسی که مدرس انتصابیه، یعنی گفتن ای 50 طلبه 100 طلبه دور از محضر انورتون، بل اجبار وادار باید بشه. این مدرس هست که به قول بخوره همین نخوره همین، همین است که همین. اون مدرسی که اون طرف لومه میخونه این طرف تدریس میکنه، بیا ازش بپرس ببین حق شفعه اینجا چطور متصور است. خیلی ها توجه ندارن، خیال میکنن که حق شفعه بین این دو نفر که تقسیم میکنن تصویر میکنن، این اینجا قابل حق شفعه قابل تصویر نیست که. حق شفعه این است که براتون توضیح دادم ها، بین این دو شریک خونه را تقسیم میکنن حق شفعه اینجا ندارد. یه طرف خونه مغبونه، یه طرف خونه بیشتره، اونی که بیشتر میبرد از یک زمینی مشترک با کس دیگر، از اون زمین اون اضافه که باید داده بشه به این میده. این اگر بیعه باشد اون شریک حق شفعه دارد، میگه اون دو سه متری که دادی اخذ تو به شفعه مال من باشه. اگر بیعه نباشد حق شفعه اونجو وجود ندارد. این نهایی تقریریست که در این مطلب براتون توضیح دادم. یکی از عزیزانم بود میگفتی که من مایل نشدم که دفعه اول ای بسا بعض جاها انسان توجه نداشته. کاملا واضحتون شد این مطلب؟ خیلی خوب. و تظهر الفایده فی عدم ثبوت شفعه شریکه بها، شفعه به شریک ثابت نمی شود به سبب آن تقسیم. ضمیر بها به تقسیم، وقتی تقسیم را بی ندانستیم، اون ردی که این سهم از زمین مشترک دیگر به این رد می کند، پس حق شفعه به اون شریک ثابت نمی شود. سه بار گفتم هبه نیست، اصلا داره میده دیگه، یعنی این بیعی نیست، اون از سهم اون یکی که با دیگر شریکه، اگر سهمش را بفروشد اون شریک حق شفعه دارد، این نمیفروشه که، بعد چیکار میکنه؟ در تقسیم اضافه در سهم خودش داره بهش میده، این بیعی نیست، او هم حق شفعه ندارد. تمام. یک. دوم، و عدم بطلان ها بی تفرق قبل القبض، چون این بیعه نیست، مثلا طلا و نقره را تقسیم کردند، پیش از آنی که در همون مجلس قبض و اقباض بشه بدونی که تحویل بگیرن از مجلس متفرق می شوند. اگر بیع باشد تو مجلس باید قبض و اقباض بشه، اینم بگیره اونم تحویل بگیره. در بیع و صرف فساد در باب متاجر خوندید یا خواهید خوند، در باب صرف باید در مجلس قبض و اقباض باشد اگر بیع باشد، و اگر قبض و اقباض نباشه متفرق بشن بیع باطله. اما در حالتی که چون تقسیم بیع نیست، طلا نقره را تقسیم کردن قبض و اقباض نکردن از مجلس متفرق شدن، تقسیم باطل نیست. چرا؟ چون بیع نیست. این دو ثمره. سوم، فی ما یعتبر فیه تقابض و فلده، در آن چیزی که مراد همون صرف است، مراد همون طلا و نقره است، یعنی قبض و اقباض هم نشد. سوم، و عدم خیار المجلس، یعنی در تقسیم خیار مجلس وجود ندارد. اگر بیع باشد البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی خریدار مشتری خیار فسخ دارن تو اون مجلسی که مادام جدا نشده اند. اما تقسیم این چه نیست، تقسیم کردن در همون مجلس تمام شد، دیگه خیار فسخ ندارن. پس این سه تا ثمره در این اختلاف ظاهر شد. سه تا دلیل گفتیم که بیع نیست، سه تا ثمره ذکر کردیم. بیع باشد ثمره اش چیه؟ نباشد ثمره اش چیه؟ بیع باشد شفعه هست. در طلا و نقره قبض و اقباض نباشد متفرق شدن باطله. خیار مجلس هست مالم یفترقا. اما چون بیع نیست این احکام را اونجا دارا نیست. یه بار خارجش گفتم، یه بار در عبارت تطبیق کردم، اینم خلاصه‌اش. بله، اون قبض و اقباض فقط در خرید و فروش طلا و نقره است. خب شما را نگران نکند، چون از جاهای دیگر شاهد میاره. مثلا باب شفعه را نخوندید، یه خود براتون مشکل میشه پیاده کردنش، ولی ما هم پنده مطلب را زدیم دیگه. خب مطلب تازه، و یجبر الشریک علی القسمه لو التمس شریکه القسمه، شریک را مجبور میکند حاکم شهر در تقسیم اگر شریکش درخواست کند. میره شکایت میکنه، حاکم وادار میکنه بیا تقسیم. ولا ضرر ولا رد، به شرط این که نه ضرر نه ردی در کار باشد. خارجش توضیح دادیم، اونجا مجبور میتونیم بکنیم. خب مراد از ضرر چیه؟ چند ضرر را تصویر میکنه. یک، ول مراد به ضرر نقص و قیمت شخصی بها انهو منزمن، ناقص شدن قیمت شخص. شخص به معنی جز، سهم، پاره شدن. یعنی این دو جلد لمعرا از هم جدا کردیم، تقسیم کردیم، یه شخصه، یعنی جلد اول مال تو شد، جلد دوم مال برادرت شد، این شخص قیمتش پایین آمد. اگر دو جلد با هم بود 300 تومان بود، جدا جدا 200 تومان، هر جلد 100 تومان. این یک ضرر اینه، نقصان نقص قیمت شخص است. بها، زمین بها برمیگردد به تقسیم، به قسمت. بی بای سببیه است، به سبب قسمت. انهو، از آن قیمتی که منزمن با هم بود از اون پایین آمد. نقصن فاحشن، یعنی یک نقصانی آشکار و زیاد، یعنی اگر نقصانش کم باشه هیچی ها، خیلی زیاد 100 تومان پایین میاد. الا مختاره المصنف الدروس، این نظر مصنف است در دروس، ضرر اینه. و قیل، قول دوم، این قول را شیخ طوسی ظاهرا نقل کرده. و قیل مطلق نقص القیمه، یه قولم هست که مطلق این که قیمت پایین بیاد، عوض این، یعنی فرقی نمی کنه فاحشن کانه او غیر فاحش. این دو قول. سوم، و قیل عدم الانتفاع به منفردن، یه قول هست که جدا اگر بشه قابل انتفاع نیست، مثل دولینگ کفش جدا بشه بعد قابل انتفاع نیست. در اینجا مجبور نمیتونم بکنن، دو نفر شریک یه جفت کفش دارن، وادار نمیتونم بیا لنگ کفش مال تو ما. نه. و قیل قول چهارم، عدمه علی الوجه الذی کان ینتفع فیه قبل القسمه، عدم آن آنچنانی که با هم یه جفت فرش را کنار هم میانداختن قشنگ استفاده میکردن، اما جدا بشود آن اندازه فایده از دست میرود. این چهار قسم ضرر، این چهار قسم ضرر یادتون باشه روش کاری داریم. ها او اگر راضی باشد هیچ، ما میخوایم بگیم با وجود این یکی از این چهار ضرر میتونیم مجبور کنیم، میخوایم بگیم نه یه همچو ضرری باشد دیگه نمیتونیم مجبورش کنیم. واضح شد؟ ذر اجودو الاول، اجود اون اولیه، یعنی تقسیم باعث بشود قیمت جلدین لوم تک تک خیلی پایین بیاد. آن ضرر شد، آن ضرر مانع است از اجبار. تمام؟ حالا دریابی دوارت رو. ولو تزمنت ردن، نتیجه این شد. پس اگر قسمت متضمن رد باشه، یعنی مجبور بشه یه طرف به اون طرف یه پول یه چیز اضافه بده، اونجا مجبور دیگه نمی شود کرد. ای دفع ای وزن خارج عن المال المشترک، رد یعنی یه چیزی که خارج از مال مشترکه طرف به دیگری بده، من احد الجانبه یکی از دو طرف، لم یجبر الممتنع منهما، اونی که امتنا می کند از تقسیم دیگه نمی، حاکم نمیتونه او را مجبور کنه، مأمور نمیتونه بفرسته بابا بیا تقسیم کن، میگه بابا جلدین لومه 300 تومان اگر تقسیم کنم میاد پایین، هر جلدش میاد 100 تومان، چرا به من ضرر میزن آقای حاکم؟ پس در اینجا مجبور نمیشود کرد. لستلزام هل معاوضه علی جزء من مقابله، این مستلزم است که یه جزء در مقابل آن عوض رد گرفته بشود، یعنی که نو مجبور میکنیم که در مقابل این جز باید یا برداری یا قبول بکنی. ها اون جزئی که اون جز دو نوعه ها در مقابل آن جز یه چیزی رد میشود، اون جز سوره او معنویه، یا سوره اون جز یا معنویه. سوره یعنی چه؟ این طرف 150 متره، مثل اون طرف 10 متر کمتره، اینه میگیم جزء سوری. پس یه پولی این طرف به اون طرفی که 10 متر کمتره در مقابل آن جزء سوری داد، چون این معاوضه از حاکم نمیتونه مجبور کنه، باید قبول کنه، نمیتونه بگه. این جزء سوری شد. جزء معنوی چطور؟ هر دو مقدارش یکیه، 150 متر این طرف 150 متر اون طرف، یه طرف رو به آفتابه یه طرف رو به آفتاب نیست. پس اون جزء معنوی که رو به آفتاب بودنه در مقابل آن یه چیزی او باید به این طرف بده، در مقابل آن جزء معنوی یه چیزی گرفت و این یکی هم داد، چون یه همچون معاوضه هست در مقابل جزء صورتاً جزء باشد یا معناً جزء باشد، چه این معاوضه را اجبار نمی شود کرد. کاملا واضحتون شد. سوریین او معنویین صفتاً در جزء، یعنی الا جزء سوریین او معنوی رسول الله غیر لازم، و آن معاوضه هم لازم نیست و برگشت به معاوضه.